سلام، این ششمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه. در این پادکست ما تلاش میکنیم مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده بیان کنیم. در اپیزود قبل در مورد درمان‌های دارویی افسردگی و روانپزشکی صحبت کردیم. گفتیم که اصلی ترین روش درمانی برای افسردگی استفاده از داروه. تأثیرات و سیر عملکرد داروها، برخی عوارض داروها را بررسی کردیم و گفتیم نیاز به دارو مفهومی کاملاً متفاوت با وابستگی به اون داره و گفتیم که داروهای درمان افسردگی اعتیادآور نیستن. و از همه مهمتر این که در اکثر قریب به اتفاق موارد افسردگی توسط دارو قابل درمانه. جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم و میخوایم بحث این جلسه رو با همدیگه شروع بکنیم.
منم سلام عرض میکنم.
خب جلسه قبل در مورد درمانهای دارویی گفتیم و شما فرمودین که روشهای غیر دارویی هم برای درمان افسردگی وجود داره. در واقع مهمترین روش درمانهای روانشناسی است. خب ما هم در قسمت قبل هم در تعریف افسردگی به این مطلب رسیدیم که بیماری افسردگی ناشی از یک سری تغییرات در مدارهای عصبی و اون واسطه های عصبی یا نورو ترانسمیتر ها هستن. این که چطور میشه با در واقع روانکاوی، به عبارتی با یک ارتباط کلامی، این تغییرات رو در مغز ایجاد کرد و بیماری رو که دچار این شرایط شده با صحبت کردن و حرف زدن و تأثیرگذاری تغییرش داد، یه مقداری جالب و در واقع بحث برانگیز. به عبارتی بحث این جلسه ما خیلی بحث شیرین و جذابی خواهد بود. در این مورد برامون صحبت بکنید که تأثیر روان درمانی بر افسردگی به چه شکل میتونه باشه. بفرمایید.
خب این خیلی سوال خوبیه. نگاه کنین، ما دفعه قبل صحبت کردیم که مثلا اگر تو اختلال افسردگی فرد افسرده یکی از واسطه‌های عصبی سلول‌های مغزیش مثل سروتونین یا نور اپینفرین اینا تنظیمش به هم خورده، خب داروهای ضد افسردگی میان اون واسطه عصبی که تنظیمش به هم خورده رو تنظیم میکنن، سروتونین رو افزایش میدن یا نور اپینفرین افزایش میدن. پس این برامون انگار گفتیم که قابل فهم‌تر شده. حالا چطور روان درمانی، چطور به قول شما صحبت کردن با آدم های دیگه میتونه این مدارهای عصبی رو تنظیمی که به هم خورده رو مجدد تنظیم کنه یا نوروترانسمیترها رو مجدد به حالت اولیش برگردونه؟ یه مسئله خیلی مهمیه. این اینجوری براتون توضیح بدم، تأثیر پذیری یک مداخله درمانی باید با روش های علمی اثبات بشه. اون روش های علمی رو بهش میگن evidence based باشه، مبتنی بر شواهد باشه. اصلا در مورد خود دارو بزنیم، براتون یک مثالی بزنم. برای اینکه بخوان ثابت میکنن یک داروی میتونه در درمان یک بیماری مؤثر واقع بشه، یک سری روش های پژوهشی وجود داره، بهش میگن کلینیکال ترایال. یعنی چی؟ یعنی میان به دو گروه که یک بیماری رو دارن و اینا با هم دیگه اینکه همسان شدن، دو گروه، به یک گروه اون دارو رو میدن و به یک گروه دیگه یه چیزی بهش میدن به نام دارونما یا پلاسبو.
بله.
چرا میدن؟ به خاطر اینکه اگر یک گروه بهشون دارو بدن و یک گروه بهشون دارو ندن شرایط برابر نیستش. اون پلاسبو باعث میشه که اثر تلقینی تحت درمان قرار گرفتن دارویی با هم دیگه انگار همسان بشه بین دو گروه. و جالب اینجاست که مثلا اون پلاسبو شکل انگار قرصش هم کاملا شبیه همون دارویی که گروه تحت درمان تجویز میکنن و اینو مداخلاتو بهش میگن دو سوی کور. یعنی خود درمانگرها هم انگار نمیدونن که کدوم گروه دارن داروی واقعی میگیرن. بله. و کدوم گروه دارن داروی پلاسبو میگیرن و بعد با هم مقایسه میکنن که این کسایی که مثلا فلوکستین گرفتن با کسایی که انگار نشاسته رو داخل کپسول فلوکستین مریخته بودیم و بهشون دادیم، میزان افسردگیشون بعد از 4 هفته، بعد از 6 هفته، بعد از 1 ماه چقدر با هم دیگه متفاوت.
بله.
این میشه پس یک روش اویدنس بیس و مبتنی بر شواهد برای اینکه ثابت بکنه که فلان دارو، هم خدمتتون عرض کردم مثلا فلوکستین، چقدر در درمان این اختلال مؤثره. شبیه همین رو اومدن برای روان درمانی ها انجام دادن.
درسته؟
یعنی یک گروه اومده با یک متد روان درمانی تحت درمان قرار گرفته، 6 جلسه، 8 جلسه، 12 جلسه، و بعد یک گروه دیگه فقط باشون انگار صحبت‌های عادی شده و این دو گروه با هم دیگه مقایسه شده. اون صحبت‌های عادی میخواسته نقش همون پلاسبو یا دارونما رو بازی کنه و در نهایت مشاهده تأثیرپذیر اون روش درمانی شده. پس روان درمانی هایی که ما در موردش صحبت میکنیم روان درمانی هایی هستند که با این روش های تحقیقی بله. اثر بخششون اثبات شده.
بله.
پس اثبات شده که فلان روش درمانی در چند جلسه میتونه علائم افسردگی رو چقدر تخفیف بده با پژوهش.
چه جالب. پس دیدیم که در واقع این روش هم بر اساس پژوهش‌های علمی انجام شده و چقدر جای خالی آموزش روش پژوهش یا روش تحقیق تر دوران دبیرستان خالیه. متاسفانه افراد میان دیپلمشون رو میگیرن و اصلا با موضوع علم که علم چی هست و چطور میشه به نتیجه گیری علمی رسید خیلی آشنا نیستن. کاش این رو به جای اون انتگرال که حذف کردن روش تحقیق برای بچه‌ها تو دبیرستان بگذاریم. خب در واقع روان درمانی ها روش های علمی هستند که منجر به بهبود افسردگی و حالا یا سایر بیماری های حوزه اعصاب و روان میشه
و با روش علمی اثبات شدن.
بسیار عالی. پس حالا چطوری تأثیر میذاره؟ برگردم به همون سال اولم، این تأثیر روی اون نوروترانسمیترها، روی اون نورون‌ها، سلول‌های عصبی، واسطه‌های شیمیایی چطوری این عمل میکنه؟ عمل کردش چجوری؟
نکنید همونطوری که در حقیقت تجربه ها، استرس ها، حوادث زندگی، گفته های دیگران افکار و احساسات ما رو تشکیل میدن و در نهایت اونا هستن که بر سیستم مغز ما تأثیر میذارن و روی سیستم مدارهای عصبی ما تأثیر میذارن، دوره روان درمانی و صحبت کردن با درمانگر هم چنین تجربه ای رو برای مغز ایجاد میکنه و میتونه تأثیر خودش رو روی عملکرد مغز، روی تنظیم سیستم های عصبی و مدارهای عصبی بذاره. و جالب اینجاست که این تأثیر روان درمانی بر عملکرد مغز و نوروترانسمیترها با روش های تصویر برداری مغزی هم کاملا قابل مشاهده است. با یک روش تصویر برداری مغزی به نام فانکشنال ام آر آی که عمل کرده مغز رو میسنجه، تأثیر انگار روان درمانی توش مشهوده.
بسیار خب. پس ارتباط کلامی و صحبت کردن میتونه تأثیر داشته باشه تو این حوزه. خب حالا من مثلا فرض کنید بیام به جای اینکه برم سراغ روان درمانگر، بشینم مثلا با دوستم، با نمیدونم همسرم، با پدرم، مادرم، نمیدونم معلمم صحبت بکنم، آیا اینم تأثیر داره؟
اگر دوست یا خانواده دلسوزی دارید، از گفتن احساسات درونی خودتون به اونو دریغ نکنید. صحبت کردن در مورد مشکلات و عواطف و هیجانات گام اول تخفیف و کم کردن مشکلاته. درد دل کردن به تخلیه هیجانی ما کمک میکنه. شنیدن تجربه های دوستامون تو مواجهه با مشکلاتشون اونم میتونه ما کمک بکنه، به ما انگیزه بده، میتونه از راه حل‌های اونا استفاده کنیم. یه مثالی حالا توی بیولوژی میزنن، یک مدل شامپانزه هست به نام بونوبو اگه شنیده
بله،
باشین.
بله، بله.
که شاید بشه گفت نزدیکترین جانور
به انسانه.
به انسانه. دیدن وقتی شامپانزه های بونوبو کنار همدیگه قرار میگیرن، شروع میکنن به انگار شپش های همدیگه رو برداشتن، یعنی همدیگه رو تیمار میکنن. و انسان ها این کار رو با درد دل کردن با همدیگه میکنن.
درست.
با گلایه کردن از مشکلاتشون و با صحبت کردن و حتی غر زدن در مورد مشکلاتشون میتونن با همدیگه صحبت کنن و به سبکتر شدن هم خودشون کمک کنن. اینو من اصلا نمیخوام تأثیر پذیریش رو انکار کنم، اما بحث رفتن پیش یک درمانگر کاملا متفاوته. نکنید آیا دوستان یا خانواده شما میتونن تمام تمرکز و توجه بیدریق خودشون رو به شما اختصاص بدن؟
طبیعتاً نه.
آیا میتونن کاملا بیطرفانه مشکلات شما توجه کنن؟
اینم اصلا نه. اینطوری بگم
کاملا با تو موافقم. نکنید حتی بهترین دوستان و خانواده ها هم خیلی وقتا نمیتونن بیطرف باشن و نمیتونن اونقدرها تمام تمرکز و توجه خودشون رو به مشکل من معطوف بکنن و خیلی وقتا حتی نمیتونن احساسات شخصی خودشون درگیر مشکلات ما نکنن. در حالی که وقتی پیش یک درمانگر مراجعه میکنیم، اون درمانگر نیم ساعت، یک ساعت کاملا تمام توجهش رو به مشکلات من معطوف
بکنه، بدون پیش داوری، بدون سوگیری، بدون قضاوت، بدون اینکه شخص احساس بکنه که ممکنه بعداً چیزی گفته بشه که بعد حالا ازش سوء استفاده بشه، یعنی احساس امنیتی در واقع براش ایجاد درسته. میشه. خب آی دکتر، پس اون چیزی که میگیم روان درمانی یک تعریف خیلی مشخص باید داشته باشه، درسته؟
کاملا.
اون تعریف روان درمانی رو برامون بگید، هم از این جهت که وقتی افراد میخوان برن پیش روان درمان بدانن چه اتفاقی میفته، همین که باز بعضی افرادی که تو جامعه ما با خوندن دوتا کتاب خودشون رو روانشناس میدونن و بعد متاسفانه تجویز هم میکنن، اونها هم یه مقداری بفهمن که موضوع روان درمانی موضوع کاملا علمیه، نباید بهش ورود بکنن.
روان درمانی به شیوه های گفته میشه که تو اون مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با او درمان میشه. درمانگر به شناخت شما از خودتون و بهتر شدن توانایی های مقابلتون با مشکلات کمک میکنه. یک سری چارچوبی داره. جلسه این روان درمانی یک جلسه درمانی است، یک مکالمه دوستانه نیست. به واسطه یک فرد آموزش دیده حرفه‌ای انجام میشه.
حرفه‌ای یعنی یا روانپزشک یا روانشناس، کدومش در واقع؟
جواب سوال اینه که هر کدوم که آموزش در حقیقت این روش رو دیده باشن. حالا بحث خیلی افن چالش برانگیزی هست که شاید برای مخاطب عام ما خیلی ضرورت نداشته باشه، شاید براشون مهم باشه که اگه میخوام روان درمانی بشم باید پیش روانشناس برم یا پیش روانپزشک برم. کسی که آموزش این روش درمانی رو دیده باشه، روان پزشکای ما در طول دوره تحصیلشون اغلب این آموزش رو به طور کامل میبینن. روانشناس هایی هم که در حقیقت کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی داشته باشن یا روانشناسی سلامت خونده باشن و آموزش روان درمانی رو دیده باشن میتونن این روان درمانی بکنن. پس هر کسی که آموزش این روش درمانی رو دیده باشه میتونه روان درمانی رو انجام بده.
درست.
جلسات روان درمانی چارچوب مشخص دارن. لازمه که این چارچوب برای مراجع توضیح داده بشه. جایگاه درمانگر و درمانجو و مرزهاشون با هم دیگه مشخص بشه. نگاه کنید درمانگر و درمانجو فقط تو اتاق درمان حق دارن همدیگر رو ببینن. خارج اتاق درمان حق ندارن با هم دیگه ملاقات کنن. با هم دیگه برن سینما یا برن کافی شاپ. حق ندارن همدیگر رو لمس کنن. سوالات درمانگر در جهت فهم مشکل بیماره و کمک به درمانه. سوالات کنجکاوی شخصی نیستن. باید حریم خصوصی مراجع حفظ بشه، بخاطر اینکه گاهی وقتا تو اتاق درمان مطالبی گفته میشه که مراجع برای اولین بار داره به زبون میاره، به صمیمی‌ترین و نزدیکترین اطرافیانش هم انگار نگفته و مطالب میتونه بسیار شخصی و خصوصی باشه. و در نهایت برای بهبود سلامت روانی و عاطفی بیمار این چارچوب ها و جلسات درمانی ساختارش پیدا کردن.
خب این خیلی مهمه، دقیقا اون مطلبی که مرزهایی که فرمودید، این که اصلا هیچ روان درمانگری با مراجع خودش بیرون از اتاق درمان اجازه ملاقات نداره. خب خیلی مسئله مهمیه. یا اون حریم خصوصی که باید حفظ بشه، یا مطالبی که مثلا فرد مراجع میگه، واقعا افرادی که مراجعه میکنن حرفهایی رو میزنن که حتی بعضی موقعها شاید تنها که میشینن بهش فکر میکنن خودشون احساس میکنن که وای من مثلا به این فکر نکنم چه چیزه، بعد قراره بیان این صحبتها رو پیش یک درمانگر انجام بدن، پیش یک شخص دیگری انجام بدن. پس خیلی اون حریم و اون مرزها مهمه اینجا تا فرد بتونه این کار رو انجام بده. جالبه. تا اونجا که من اطلاع دارم در واقع روان درمانی ها سبک های مختلف و روش های مختلفی وجود داره، حالا هم از دیدگاه فلسفی قضیه هم از دیدگاه علمی قضیه سبک های متفاوتیه. چه تعداد سبکی وجود داره و چه روش هایی در واقع بیشتر معمول هست و مؤثر هست؟
میکنید سبک ها و روش های روان درمانی بسیار بسیار متنوع شد. بالغ بر 100 نوع سبک و روش روان درمانی ثبت شده داریم. جالبه. ما من چند شاخه اینو اصلیشو میخوام بتونم. اون 100 تا هم که میگیم 100 تا کاملا متفاوت با هم دیگه نیست، این همشون با هم دیگه همپوشانی دارن، یه جایی با هم دیگه اینو شبیهن. من چند شاخه اینو اصلی و مهم و رایج اینو روان درمانی توی درمان افسردگی رو میخوام براتون توضیح بدم.
بسیار.
اولین چیزی که میخوام بگم در اون روشی که بهش میگیم کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی. یادتون میاد در مورد این خطاهای شناختی صحبت کردیم؟
بله بله، کاگنیتیو ایرورها.
بله، گفتیم باورهایی هستن که چارچوبای ذهن ما رو تشکیل میدن، باورهایی هستن که در مورد خودمون، جهان و آینده، باورهایی هستن که ما در مقابل تغییرشون مقاومت میکنیم. این فرض‌ها و قوانین نه تنها برای تعیین نحوه واکنش ما در قبال دیگران، بلکه برای تأمین چارچوب جهت درک موقعیت‌های زندگی استفاده میشن. بر اساس این فرض‌ها و قوانین و اون باورها بود که ما وقایع عالم رو تفسیر می‌کردیم. حالا اون باورها میتونست اشکالاتی داشته باشه که اصلاح اون خطاهای شناختی توسط درمانگر رو شناخت درمانی میگیم.
درست.
شناخت درمانی روش جدید فکر کردن و رفتار کردن رو به مراجع میآموزه. شناخت درمانی توسط یک دانشمندی به نام آیرون بک شکل گرفت. مشاهدات بک تو درمانجویان افسردهش نشون داد که اونها رویدادهای خاص زندگی رو جور خاصی تعبیر میکنن و در حقیقت سوگیری منفی دارن و این سوگیری های منفی باعث تحریف های شناختی اونا میشه و در نهایت منجر به افسردگی میشه. درمان شناختی یک رویکرد فعال، رهنمون دهنده، کوتاه مدت و متمرکز بر زمان حاله. یعنی چی؟ یعنی درمانگر دائم با درمانجو صحبت میکنه، بهش در حقیقت تکالیف و دستوراتی میده، راهنماییش میکنه. تاکید کردم کوتاه مدته، برای اینکه مثلا دوره درمان شناخت درمانی توی این افسردگی یه چیز هولوش انگار 12 هفته است.
بله.
12 جلسه است. و بیشتر اون چیزی که تو شناخت درمانی بهش میگن کانون تمرکز here and now، یعنی بر اکنون و اینجا ما تمرکز میکنیم.
درسته.
حالا اینکه جلوتر خواهیم گفت برخلاف بعضی از مدل های روش های درمانی که در مورد گذشته بیشتر تمرکز میکنیم. بله. تو مدل شناختی معتقدیم که هیجان ها و رفتارهای افراد متأثر از ادراک اونها از رویداد هاست. یک موقعیت به تنهایی احساس آدم ها رو تعیین نمی کنه، بلکه شیوه بازسازی موقعیت تو ذهن آدمه که احساس اونو مشخص میکنه.
اینطوری بگم، مثلا من توی موقعیتی قرار میگیرم، مثلا اصلا فرض کنید توی مهمونی هستم، باید شاد باشم دیگه، خوشحال باشم. مثلا اونجا میبینید مثلا ممکنه یک نفری رو ببینم، یا مثلا اون فضا یا اون خونه منو یاد یه چیزی بندازه که از اون فضای حال من خارج بشم و برم یک موقعیت سازی ذهنی بکنم، به جای اینکه در اون لحظه بتونم اون واقعیتی که وجود داره رو بپذیرم و من از فضای حال خارج میشم. این برداشت من درسته؟
نکنید حالا تقریبا، بذارید بیشتر توضیح بدم. مثلا مثل تو همون انگار مهمونی، فرض کنید من یک انگار باوری دارم که باید کاملا مورد توجه این همه باشم، همه باید من اونجا توجه داشته باشن و کافیه که کمی توجه نگیرم و بعد احساس بکنم هیچ کس منو دوست نداره.
آها بله بله.
خب این در حقیقت سلسله توالی اینگه خطاهای اینگه شناختیه که باعث میشه که من تو مهمونی اینگه حال خوب،
یعنی از اینجا شروع میشه که اصلا من چرا باید مورد توجه همه باشم. خب. این اولین خطا میشه،
این خطای شناختیه. بله.
دوم اینکه خب حالا همه دارن با خودشون سرگرمن و به من توجه نمی کنن و باز من فکر می کنم که اونها پس آدم های خوبی نیستند که به من توجه نمی کنن،
یا
یعنی اونها
من آدم دوست داشتنی نیستم،
یا من آدم دوست داشتنی نیستم. یعنی اون باور اشتباه اولیه خودم رو دوباره می برمش زیر سوال، میگم خب پس من آدم دوست داشتنی نیستم، بقیه هم که بدن. بعد میفتم تو اون سیکلی که منو میبره به سمت این که خب پس زندگی خیلی بده و دنیا بده و افسرده میشه.
درست. خب پس گفتیم که یک موقعیت خود به خودی احساس آدم ها رو تعیین نمی کنه، مثل همین مثال هایی که داریم، بلکه شیوه بازسازی موقعیت که تو ذهن آدم هاست که احساس اونها رو مشخص میکنه. افرادی که دچار افسردگی شدن یک تجربیات اولیه‌ای دارن که اونها رو حساس کرده که به نوع به خصوصی از ضایعه یا رویداد استرس ها به شیوه خاصی واکنششون میدن. افراد افسرده با فعال کردن یه رشته افکاری که بک اسم اونا رو مثلث شناختی میذاش به تجربیات استرس ها واکنش نشون میدن. تو مثلث شناختی دیدگاه منفی باعث دیدگاه منفی نسبت به خودم، نسبت به دنیا و آینده میشه. وقتی نحوه فکر افسرده ساز نسبت به خودم، دنیا و آینده فعال بشه که بهش میگیم طرحواره های افسردگی، از طریق همین فرایند چرخه‌ای که شبیه اون چیزی که شما الان مثال زدین باعث ایجاد افسردگی میشه.
یعنی اینطوری مثلا من اول دیدگاه منفی نسبت به خودم، به این نتیجه میرسم من دوست داشتنی نیستم، دنیا حالا در اون موقعیتی که مثال زدیم
آدم های اطراف هم
خوب نیستن، اونا میشن دنیایه. خب پس در آینده هم این
اگه مهمونی برم
همین اتفاق میافته، بعد میافتم تو این چرخه
این سیکل معیوب میافتم
و این سیکله مثل همون سیکل چرخه انفجار هسته‌ای انقدر تکرار پیدا میکنه تا من از درون دوچار انفجار هسته‌ای میشم.
خب این تحریف‌های انگار شناختی در باید اون چیزایی هستن که توی افسردگی باید درمان بشن. تو رویکرد شناختی فرض میشه که کژکاری‌های هیجانی ناشی از شیوه‌های منفی تعبیر کردن رویدادها و همچنین چیزهایی که افراد در باید تجربیات به خودشون میگن. درمانگران شناختی برای کمک به بیمارانشون جایگزین کردن افکاری که افکار خود تخریبگر یا افکار ویرانگر هستن رو با افکار منطقی جایگزین میکنن. الان چند تا مثال میزنیم که بیشتر بریم جلوتر. میکنین یک واقعه اتفاق میفته، من در مورد اون واقعه یک هیجان بهم دست میده، یه سری فکرهای خودکار میاد تو ذهنم، این سیر و سیکل افسردگی. میخوام یه مثال دیگه بزنم. من امتحانمو خراب کردم، چه هیجانی دارم؟ یه هیجان مثل احساس غم، احساس ناکامی. فکر خودکاری که تو ذهنم میاد، من آدم بی عرضه ایم، من آدم شکست خورده ایم، من هیچ وقت موفق نمیشم. این رو باید با یه فکر جایگزین منطقی تر که خطای شناختی نداره، خطای شناختیش کمتره، جایگزین کنیم. این فکر جایگزین میتونه باشه من توی این امتحان شکست خوردم. اصلاً معنی این که من آدم شکست خورده‌ای هستم، آدم بی عرضه‌ای هستم، در آینده هم شکست خواهم خورد نیستش. همونطور خدمتتون عرض کردم درمان شناختی رویکرد کوتاه مدت و ساختار داره. حالا اونایی که با این سیستم کار میکنن حتی مثلا مشخصه که جلسه اول باید چه کار کنن، جلسه دوم باید چه کار کنن، همه چی بر اساس یک سری انگار الگوها از پیش تعیین شده. درمانگر رو افکار منفی درمانجو تمرکز میکنه و توصیه هایی بهش میده که تو فعالیت های انگار روزمره درمانجو ازش استفاده میشه و این روش مستلزم همکاری فعال بین درمانجو و درمانگره تا مشکلاتش رفع بشه. هدف نهایی اینه که به درمانجو کمک کنیم که بازسازی افکارش رو یاد بگیره و از این روش نشانه های افسردگی رو کاهش بدیم.
بسیار عالی. پس در واقع اولین متد یا گروه متدهای روان درمانی بحث شناخت درمانی بود که بر مبنای تعریف مجدد و صحیح از شناخت فرد نسبت به جهان بود و نیاز به یه ارتباط تعاملی بین درمانگر و درمانجو داره. البته موضوع بحث شناخت اصولا حوزه علوم شناختی بسیار حوزه جذابیه، به خصوص به طور ویژه توی 7-8 سال اخیر به عنوان یک مبحث میان رشته‌ای بسیار جای خودش رو باز کرده. موضوع علوم شناختی در تمام زمینه‌ها، از تبلیغات تا تولید نرم افزارهای کامپیوتری تا جامعه شناسی، همه اینها داره موضوع شناخت کار میکنه و بسیار مهم. این بحثمون خیلی سنگین بود آقای دکتر، اگه اجازه بدین یه استراحتی بکنیم، دوستان هم یه موسیقی گوش بدن، من شما هم یک چایی بخوریم، ادامه بحثو بدیم. خب جناب دکتر عقیلیان عزیزمون، بعد از روش شناخت درمانی روش بعدی رو لطف بفرمایید برامون توضیح بدید.
روش دومی که میخوام بهش بگم بهش میگیم رفتار درمانی.
بله.
اون موضوع شرطی شدن، قضیه درماندگی آموخته شده، داستان اون سگایی که نمیتونست از
خاطرم هست. بله.
اینکه خاطرتون هست. بله.
learned helplessness. احسن.
که این یکی از دلایل ابتلا به افسردگی بودش. نگاه کنید رفتار درمانی به اون موضوع برمیگرده. مبانی تغییر رفتار بر اساس استفاده از مشوق و تنبیه در طول تاریخ بشریت رو میشه پیشینه رفتار درمانی دونست. همه دقیقاً این روش‌هایی که برای تغییر رفتار استفاده میشه رو تو این چارچوب میگنجونن. اینی که من و شما وقتی که انگار با سرعت بیش از حد رانندگی کنیم یا کمربند نبندیم جریمه میشیم، یک قانون رفتار درمانیه.
بله.
این تنبیه شدن به خاطر یک رفتار انگار خطا، و اگر انگار احیانا هم به خاطر رفتارهای مثبتمون تشویق بشیم، این هم میشه تشویق در ازای یه رفتار مثبت. ما رفتارهایی که این تشویق بشیم یواش یواش دوست داریم که بیشتر انجام بدیم، و رفتارهایی که تنبیه بشیم رو سعی میکنیم که انجام ندیم.
به قول سعدی یک شعری داره میگه درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست. یعنی پاداش و تنبیه رو در سیستم آموزشی آقای سعدی هم بوده دیگه از 700-800 سال پیش.
روش های تربیت، حتی حالا جسارت نباشون داریم در مورد انسان ها صحبت میکنیم، ولی حتی روش های تربیت هایی که برای حیوانات استفاده میشه.
بله.
تو سیرک میخوان که حیوان رو تربیت بکنن، اگه خطایی بکنه اینو شلاقش میزنن، هر وقت کار خوبی میکنه حالا از اون خوراکی که دوست داره یه مقدار بهش میدن.
بله.
یک اسب رو میخوان رام کنن، به گربه شون میخوان یاد بدن که توی کجا باید مثلا ادرار کنه، به سگشون میخوان ادرار کردن یاد بدن. همه اینا بر اساس رفتار درمانی صورت میگیره. تشویق موقع کار خوب، تنبیه موقع کار بد. این شد چارچوب چی؟
رفتار درمانی. که ما در واقع اینطوری بگم به طور طبیعی تو سیر زندگیمون بر مبنای اون عمل کردی که محیط با ما داشته یک چیزهایی در ما نهادینه و شرطی شده بر اساس کارهایی که کردیم.
احسن.
حالا بر اون اساس ادامه زندگی رو میخوایم بدیم. حالا اون موقع ببخشید ممکنه یه اتفاقاتی افتاده باشه که خیلی درست نبوده و ما بر همون سیاق حرکت بکنیم، بعد بیفتیم تو چاله. حالا میخوایم اونو تصحیحش بکنیم.
بر اساس تئوریای رفتاری از دست دادن مشوق‌های مثبت در زندگی منجر به افسردگی میشه. برگردیم به داستان اون انگار سگ‌ها. سگ‌ها میخواستن از در انگار خارج بشن و باید این اقدامشون با خروج از اون قفس باعث میشد که از اون درد رهایی پیدا کنن. اما هر بار میخواستن این کار بکنن، این اقدامشون منجر به نتیجه اینکه نمیشد. این در حقیقت پاسخ مناسب از رفتار خودشون رو نمیگرفتن و ناکام میشدن
و دیگه اون کار انجام نمیدادن.
یعنی یاد میگرفتن که تلاش برای خروج از قفس امکان پذیر نیستش.
نمیباشد.
خب در روش های رفتاری یک رفتار مشخص انتخاب میشه، تکلیف های مشخصی با هدف های مشخصی مبتنی بر افزایش تدریجی فعالیت های فرد همراه با تشویق به فرد داده میشه. حالا یکم براتون بیشتر مثال میزنم. نمیدونم حالا تو بحث فرزند پروری احتمالاً مفصل‌تر صحبت بکنیم. یه چیزی هست به نام جدول ستاره، احتمالاً شنیدین، برای
بله.
تربیت بچه‌ها استفاده میشه.
بله.
اگر غذا تو خوردی یک انگار ستاره برات میذارم.
بله.
شبیه این کار میخواد برای فرد بزرگسال انجام بشه.
درسته.
حالا بذارین از فضای افسردگی بیام بیرون، بریم تو اختلالات روانپزشکی انگار دیگه تا رفتار درمانی رو بهتر متوجه بشیم، باز برمیگردیم به افسردگی. از رفتار درمانی تو درمان فوبیاها خیلی خیلی خوب استفاده میشه. یکی از
همون ترس‌های مرضی.
احسن. ترس‌های مرضی، مواجهه سازی تدریجی graded exposure و حساسیت زدایی desensitization باعث میشه که بشه فوبیاهای فرد رو درمان کرد. مثلا فرد از ارتفاع میترسه، از تکالیف ساده شروع میکنیم، از ارتفاع خیلی خیلی کم میگیم از پله اول نردبون هم میترسی، پس برو بالا پله اول نردبون،
بعد برو رو صندلی،
بعد برو رو پله دوم، بعد برو رو صندلی، و یواش یواش مواجهش میکنیم با اون چیزی که میترسیده. مثلا فرض کن نفری از دندون پزشکی میترسه، میگیم از عکس دندون پزشکی هم میترسی، عکس دندون پزشکی بهششون میریم، ترسش از عکس دندون پزشکی ریخ، میگیم حالا از صندلی دندون پزشکی خالی بدون دندون پزشک میترسی، میرو صندلی دندونپزشک
میشه. حالا این کارا رو که انجام میده هر مرحله‌ای که میره جلو بهش اون ریوارد جایزه را میدیم،
میشه دقیقاً به اشکال مختلفی تجربه کرد، میشه انگار ریوارد داد، میشه انگار همین که تونستش که به این مشکلش انگار فائق بیاد برای خودش
ریوارد ریوارده. درسته،
مثال اون سگ‌ها خود این که از در بتونن خارج بشن و از اون درد راحت بشن انگار خودش ریوارد بود دیگه.
ها دیگه لازم نیست حتما بعد از آره. مثلا از در اومد بیرون یه استخون بهش بدید دیگه.
درست، همین که میتونه از اون بر اون مشکلش انگار که اون شوک باشه،
این اون ریوارد درونیه که در واقع میگیره،
ریوارد انگار درونی است. پس یک تکلیف مشخص رو با هدف‌های مشخص به تدریج افزایش میدیم و در حقیقت کمکش میکنیم تا به این موضوع غلبه کنه. تو رفتار درمانی افسردگی هم یک سری تکالیف مشخصی براش مشخص میکنیم. مثلا فرد از کم فعالیتی، نیمه کار، رها کردن کارها، نرسیدن به کارهاش شکایت داره، براش تکلیف‌های مشخص میکنیم. امروز به یکی از دوستات زنگ بزن، امروز برو یکی از کشوهای اتاقتو مرتب کن، و به همین شکل از کارهای ساده به تدریج در حقیقت کارها رو سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنیم تا بتونه بر اون ضعف خودش، بر اون بی‌حالی خودش غلبه کنه. این میشه رفتار درمانی. ترکیب روش‌های شناختی و رفتاری رو بهش میگن درمان‌های شناختی رفتاری، کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، که روش رایج درمان افسردگی. یعنی الان اگر کسی بخواد برای درمان افسردگی روان درمانی بشه، معمولا یه روش تلفیقی شناختی رفتاری میگیره که کاگنیتیو بیهیویرال میشه. هم روی افکارش کار بکنیم و هم روی رفتارش با تکنیک فعالسازی رفتاری.
یه روش ترکیبی شناختی رفتاری که بتونه یک فرد رو در واقع افسردگیش رو درمان بکنه حدوداً چقدر زمان میبره؟
اینم همون دقیقاً در همون حد. اینو درمان های شورت ترم تلقی میشن. حالا بر اساس گایدلاین ها و پروتکل ها میتونه تا 20 جلسه هم طول بکشه.
درسته،
ولی اینو درمان های شورت ترم هستن.
و آماری از در واقع نتیجه یا درصد افرادی که این روش ها رو دنبال میکنن و به نتیجه میرسن و بهبود پیدا میکنن، آماری وجود داره؟
خیلی سوال خوبیه، چون از من شاید به خود یکی سوال بکنه که گفتی که 100 روش درمانی داریم، بهترین انگار روشش کدومه؟ تقریبا دیدن که تمام روش های روان درمانی اثبات شده اثراتشون تقریبا برابره. یعنی روش شناختی، شناختی رفتاری، رفتاری و روش هایی که بعدا انا خواهم گفت خدمتون، اینا همشون آمارش دقیقاً اثرپذیریشون برابره. یه عددی داره برام میگه، بهش میگیم افکت سایز. افکت سایز روان درمانی در افسردگی هولوش 0.8. یعنی کسانی که روان درمانی میشن حالشون از 80% کسانی که روان درمانی نمیشن بهتره
در مقایسه. متوجه شدم، یه تحلیل کاملا روش علمی است.
احسن. خب پس افکت سایز اغلب روش های درمانی این روان درمانی با هم برابره، تفاوت جزئی داره. بعد 0.6 و مثلا 65 75 80 یه چیزی خلاصه 0.8 در نظر میگیرن. 80% از اونها بهتر هستن.
بسیار عالی.
رویکرد بعدی که میخوام براتون بگم کاملا متفاوت با رویکرد شناختی رفتاریه. اون بهش میگن درمان های روان تحلیلی،
همون سایکو آنالیز دیگه.
سایکو آنالیز اینا یکم در حقیقت واژه های تخصصشون کمی با هم دیگه فرق میکنه. روانکاوی سایکو آنالیزیس میشه. درمان های سایکو داینامیک داریم، روان در حقیقت روان پویشی بهش میگن. اما حالا ما خیلی وارد اون بحثا نمیخوام بشیم، ولی آره شما فرض کنید همون سایکو آنالیزیس.
درسته.
رویکردهای روان درمانی تحلیلی که از رویکردهای روان درمانی هست. منشأ روان درمانی روانکاوی خب احتمالاً میدونین که اولین بار توسط
فروید
پایگذاری شده. فروید معتقده که بیشتر فعالیت‌های ذهنی ما از کنترل ما خارجن و از حیطه آگاهی ما هم خارجن.
همون چیزی که به نام ناخودآگاه در واقع گفته میشه.
فروید میگه روان انسان مثل کوه یخه که قله اون کوه یخ از آب بیرونه و بیشتر قسمت کوه یخ زیر آبه. نکنید ساختار بالکل با شناخت درمانی فرق کنه. بله. میگیم همه چی در خودآگاه و ذهن تو، اینجا میگیم نه اتفاقا خیلی چیزا رو خودت هم
نمیدونی چه خبر اونجا. درست.
فروید به این فعالیت ذهنی که اینجا خارج از آگاهی ماست، همونطور شما گفتیم بهش میگه ناخودآگاه. و فروید معتقده که ناخودآگاه میتونه بر افکار، احساسات و رفتار خودآگاه ما تأثیر بذاره. پس اگر میخوایم خیلی کار رو انجام بدیم، باید ناخودآگاه رو بشناسیم.
که بدونیم کی اون پشت داره به ما فرمان میده، ما هم نمیشناسیمش دیگه.
حالا هر دفعه شما شعر میگین، دفعه من شعر بگم. اونی که حافظ میگه در اندرون من خسته دل،
ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست.
اتفاقا میگن که فکر نکنی که فروید اولین بار ناخودآگاه رو گفته، قرن 8 هجری هم حافظ گفته در اندرون من خسته دل ندانم.
واقعا این شعر خیلی جالبه. منم هر موقع میشینم میخونم این شعر رو، یه حسی بهم میده، انگار مثلا واقعا احساس میکنم یکی دیگه مثلا اون پشت نشسته بود.
این دیدگاه معتقده که پس این پشت فرمون منم، اما اون پشت یکی دیگه است. باز
درست.
خب هدف روان درمانگر تحلیلی اینه که بفهمه زیر سطح روان مراجع تو اون ناخودآگاه چه چیزی در جریانه.
ببخشید من این نقاط رو، چون ممکنه دوستان ما در واقع اون خودآگاهمون رو میگیم کانشس، ناخودآگاهمون میشه آنکانشس. ساب کانشس کجاست؟
ساب کانشس ناکنی یکم، حالا من خیلی حجوزی باشم، یه چیزی بین این انگار
نیمه آگاهه.
یعنی فرض کنید به هم قضیه کوه یخ که بریم یکم بالا پایین میره دیگه، یه جاهایش از گاهی وقتا میره تو خودآگاه، یه وقتی میره تو ناخودآگاه. اون میشه ساب کانشس. ساب کانشس خیلی راحت میشه به خودآگاه آورد، اما آنکانشس دیگه سخت آوردنش به خودآگاه.
درست.
خب پس هدف اول روان درمانگر تحلیلی اینه که بفهمه زیر سطح روان مراجع تو ناخودآگاه چی در جریانه. فنون انگار روان درمانی اغلبشون دنبال اینن که اون زیر سطح روان رو مطلع بشن. فروید آگاه کردن بیمار از اون چه در ناخودآگاهش میگذره رو بهش میگه انگار خودآگاه کردن ناخودآگاه یا آشکارسازی، که یه رکن مهم در روان درمانی تحلیلی داره. پس درک شیوه هایی که بیمار تحت تأثیر افکار و احساساتی خارج از حیطه آگاهی خودش قرار میگیره یک هدف مهم روان درمانی تحلیلیه. کشف تعارضاتی که در ناخودآگاه بیمار وجود داره که از ارتباط با الگوهای رفتار کودک با والدینش در کودکیه، که در حقیقت مبتنی بر گذشته میشه، برخلاف شناخت درمانی گفتیم که بر هیر اند نو، بر اکنون و اینجا ما تمرکز داریم، برای اون مهمه. آشکارسازی مطالب ناخودآگاه با حمایت‌های از کارکردهای ذهنی که منجر بشه که در نهایت شخص بازسازی بتونه بکنه انگار روان خودش و کارکردهای انگار روان خودش رو. وارد جزئیات دقیق روان درمانی تحلیلی ما نمی‌خوایم بشیم، خیلی مبحث بسیار بسیار گسترده‌ایه، ولی می‌خوام قرار شد کلیاتش رو بگیم. تو این شیوه درمانی درمانگر خیلی کمتر حرف می‌زنه.
بله.
اونجا گفتیم درمانگر تکلیف میده، رو کاغذ بله. می‌نویسه این کارو بر هفته بعد انجام بده. شاید انگار نصف نصف تو هر جلسه نصف درمانگر حرف بزنه نصف درمانجو. اینجا اغلب زمان جلسات درمان رو درمانجو حرف می‌زنه.
یعنی در واقع شنونده خوبی خواهد بود اونجا روانکاو.
بیشتر شنونده است. بله.
و سوالات خوبی رو باید مطرح کنه.
سوالات خوبی برسه و به اون سوالاتش کمک میکنه تا فرد بتونه متوجه قسمت‌های ناخودآگاه رفتارش بشه، که در حقیقت بهش میگیم تحلیل بکنه انگار رفتارها.
یعنی در واقع روان درمانگر خوب در حوزه روش درمانی در واقع سایکوآنالایز، روان درمانگری است که سوالات بهتری مطرح بکنه.
درست. و برخلاف اون که جلسات کوتاهه، این روان درمانی تحلیلی جلساتش طولانی تره. حالا این هم پروتکل و گایدلاین هایی داره، ولی قطعا دیگه 8 جلسه و 10 جلسه و 12 جلسه نیست، خیلی
نیست. مثلا شاید مثلا 6 ماه یک سال حداقل فرد باهاش در ارتباط باشه.
درست. پس در ادامه بحثم گفتیم که اثر بخشی روان درمانی های مختلف تقریبا با هم برابره. اینجوری نیست که بگیم شناخت درمانی بهتر یا روان درمانی تحلیلی. ما روش درمانی خوب و بد نداریم، اون روش‌های تایید شده منظورم ما.
بله بله.
نه که روش‌های غلطی میتونه باشه که روش‌های به درد نخوری باشن.
بله.
اون روش‌های تایید شده ما همشون انگار خوبن، بر حسب نیاز مراجع، بر حسب زاویه نگاه مراجع به مشکلاتش و همچنین بر حسب مهارت درمانگر که به کدوم روش
بله
تسلط بیشتری داره نوع روش درمانی انتخاب میشه. مجدد تاکید میکنم که روش های درمانی خیلی خیلی زیادن. حالا مثلا یه روش های جدیدن اضافه شده بهش میگن روش های موج سوم.
بله.
روشی برام اکت هستش، انگار درمان و مبتنی بر تعهد و پذیرش. روش های درمانی مایندفولنس یا اینا ذهن آگاهی هست. اینا روش های بسیار متنوعی هستن که اینا اغلبشون اثرپذیریشون هم اثبات شده. حالا در مورد مایندفولنس که اگر بشه دوست دارم
ان شاء الله حتما بله مبحث بسیار جذابیه. حالا فارغ از بحث افسردگی کلا در اون موضوع بهداشت و سلامت روان که در واقع حالا ما برای خودمون رسالتی قائل شدیم تو این قضیه، مایندفولنس واقعا میتونه کمک بکنه به دوستان مخاطب ما. خب بحث درمان‌های تکنولوژیک چیه دکتر؟ اون چیزی که در واقع حالا تکنولوژی IT و الکترونیک بیشتر توش نقش دارن در دنیای امروز، اون درمان‌ها رو هم میتونید برای ما توضیح بدید؟
حالا چون فرمودین IT در مورد روش‌های شناختی اپلیکیشن های کامپیوتری هم هست حتی،
بله، بله،
که میتونه ما رو راهنمایی کنه. چون اینا گایدلاین دارن، میتونه بعد با اپلیکیشن های در حقیقت کامپیوتری هم شخص تحت درمان قرار بگیره. اما درمان تکنولوژیک نکنید، یه نکته خیلی جالبی که در تاریخچه هستش، دیده بودن کسایی که افسرده هستن و بیماری سر دارن،
بله،
اینا وقتی که یک حمله تشنجی بهشون دست میده یه مدت افسردگیشون خوب میشه.
درست، یعنی در اثر اون سیگنال هایی که در مغز به وجود میاد و فردی که دچار سر و دچار تشنج میکنه، یعنی اون سیستم الکترونیکی مغز حالا انگار که به هم میریزه،
انگار که ریسیت میشه،
ریسیت میشه، همچین حالتی میشه،
انگار که ریسیت میشه. به خاطر همین یک انگار روش درمانی ابداع شد که فرد تشنج بدن، بهش میگیم ECT یا انگار شوک الکتریکی، که برای کسایی که افسردگی انگار شدید دارن، افکار انگار خودکشی دارن یا اصلا غذا نمیخورن که مثلا میبینیم احساس میکنیم که انگار جونشون در خطره، این روش استفاده میشه. حالا بگم برخلاف اسم و ظاهر ترسناکش اصلا روش ترسناکی نیست.
آخه میگن شوک الکترونیکی، آدم یاد شکنجه های میفته دیگه، که مثلا طرف
چه شکنجه ها، چه نکته که من حالا در مراجعین دیدیم، اون فیلمی که همه دیدن یا شنیدن، اون فیلم ایوان از قفس،
بله، آقای جک نیکلسون، بله، بل.
اون صحنه حالا شوک الکتریکی که به عنوان شکنجه، بله، استفاده میشه، بله، و اغلب مراجعین فکر میکنن چیزی شبیه اونه، نه، شوک الکتریکی زیر بیهوشی داده میشه،
درسته،
شخص هیچ احساس نمی‌کنه.
درسته.
خب، حالا بعد اینکه در حقیقت از جلسات درمانش تموم میشه، یه مدت کوتاهی چون به قول خودمون گفتیم مغز انگار ریسیت شده، احساس انگار فراموشی کوتاه مدت دارن، اما اتفاقا روش کم عارضه‌ایه، درد و ناراحتی نداره،
اصلا نداره،
و برای افسردگی‌های شدید انگار زندگیشون در خطر، انگار روش اینو خیلی خوبیه که حالا بر اساس تجویز پزشک چند جلسه، 4 جلسه، 6 جلسه، 8 جلسه شوک بهشون داده میشه و افسردگیشون بهبود قابل توجه پیدا میکنه.
جالبه این که فرمودین تشبیه تعبیری که داشتید مثل ریسیت شدن، آدم گاهی اوقات با خودش فکر میکنه کاش ما آدم هم یه دکمه ریسیت داشتیم، هر از گاهی یک چیزهایی در ما پاک میشد، دوباره از اولش میتونستیم شروع بکنیم. حیف دکمه ریسیت نداریم.
میگم تو سریای بعدی بذارم.
یه جمله معروفی هم آقای ادیسون داره، میگه بزرگترین ودیعه ذهن آدمیزاد فراموشیه. یعنی واقعا اگر ما نتونیم یه چیزهایی رو حالا فراموش بکنیم یا کم رنگ بشه در ذهن ما، زندگی خیلی میتونه گاهی اوقات سخت بشه. به هر حال دکمه ریست رو ان شاءالله پیدا بکنن دیگه. حالا اینجور که علم داره پیش میره، وقتی دین ریستمون هم کردن.
خب یه روش خیلی انگار جدیدتری نسبت به ECT که روش قدیمیه وجود داره، بهش میگن اینگه RTMS، تحریک الکتریکی مغز با امواج مغناطیسیه. این دیگه کاملا بدون درد و ناراحتیه و اون حالت انگار تشنج رو اصلا انگار نداره. این روش اثبات شده در درمان افسردگی هست. درمان RTMS، شخص رو صندلی میشینه، به کویل در حقیقت الکترومغناطیس بالا سرش گرفته میشه و با تحریک یه قسمتایی از مغز به درمان افسردگیش میشه کمک کرد. این روش اثبات شده است و الانم موجود در مواقع خاص استفاده میشه. یکی دو روش دیگه هم هستن که حالا کمابیش استفاده میشن، شاید شنیده باشید، یه روشی به نام نورو فیدبک.
آره، خیلی هم خیلی الان خیلی هم راجعش تبلیغات میشه این روش.
یه روش دیگه هم هست به نام TDCS. نورو فیدبک در حقیقت تنظیم، آموزش تنظیم امواج مغزی به فرده. در حقیقت نورو فیدبک برای افسردگی تایید کامل نشده، به شکل پژوهشی هستش، پس دو درمان های تایید شده افسردگی نیستش. TDCS هم انگار به همین شکل در مراحل پژوهشی هستش. TDCS جریان الکتریکی ضعیفی مغز داره میشه، با باتری دیگه، با الکتریک در حقیقت با برق نیستش که یاد تشنج بکنه. خیلی در حقیقت جزئی جریان الکتریکیش. این هم مدعی هستش که میتونه در درمان افسردگی موثر واقع بشه. دو درمان های پژوهشیه و اثبات شده نیستن. یه نکته که میخواستم تو پایان جلسات درمانهای غیر دارویی صحبت کنم بحث اون کاستن بنفیته،
سود و زیان.
درمانهای غیر دارویی گفتیم که مؤثرن و تأثیر پذیریشون اثبات شده، ولی انگار خیلی وقت قابل تجویز نیستن به خاطر انگار هزینه بالای که برای فرد ایجاد میکنه، هزینه مادی و بعد هزینه که برای درمانش باید پرداخت میکنه و حتی انگار زمان بر بودنشه.
بله.
خیلی نمیخوام وارد قسمت انگار ریالی این ماجرا بشم، ولی خب مثلا وقتی داریم میگیم درمان سایکوآنالیز لازم شخص 6 ماه انگار هفته یه بار و هر هفته جلسات انگار 1 ساعت رو با درمانگر مراجعه کنی، هزینه مالی این قابل توجهی رو میتونه تحمل کنه. حتی انگار درمان آر تی ام اس هم به همین شکل، انتخاب نوع درمان این قضیه هم توش قطعاً
بله.
اینو دخیله که ما چقدر وقت داریم، چقدر میتونیم که هزینه کنیم. قطعاً باز یک وقتایی میتونه این درمان ها برامون اینگاه خوب باشه، برای مادر باردار یا مادر شیرده اگر احساس بکنیم که درمان دارویی براش سخته، میتونیم خب از درمان های روانشناختی استفاده کنیم، شاید اونجا انتخاب اولمون باشن. باز تاکید کردم که در مواردی که افسردگی شدید هست، درمان روان درمانی که وقت توصیه نمیشه، روان درمانی برای افسردگی های خفیف تا متوسطه و دارو درمانی برای افسردگی های متوسط تا شدیده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث این جلسمون خیلی جذاب بود. من حقیقتا خیلی جا میخواستم بیام یکم سوال بکنم، دیدم نه، هم ممکنه مثلا این جلسه اپیزود 2 ساعت طول بکشه، همین که از مباحث اصلی در واقع دور بشیم، وگرنه هنوز بر خود من هم خیلی سوال مونده. حالا باز یه قول دیگه دوباره از شما بگیرم، از این قول از شما زیاد گرفتم، در مورد حوزه شناخت یک برنامه با هم دیگه داشته باشیم.
واقعا
موضوع بسیار جذابیه که فکر میکنم میگم برای خود من خیلی سوال توش هست.
خب چارچوب اصلی پس بحث افسردگی رو ما این جلسه بستیم،
درسته؟
میتونیم حالا یکی دو تا جلسه تکمیلی هم داشته باشیم در موارد که مرتبط با افسردگی هم و دقیقا خود افسردگی نیستن، ولی اون چارچوب اصلی بحث افسردگی توش این 6 جلسه بسته شد.
خب بسیار عالی. یه مطلبی رو من عرض بکنم، تو این مدتی که این اپیزودها در مورد افسردگی منتشر شد، خیلی از دوستان سوالاتی براشون پیش اومد که خواستن ما به این سوالات پاسخ بدیم. تصمیم گرفتیم که ما یک اپیزود کامل رو به موضوع مطرح کردن سوالات مخاطبینمون اختصاص بدیم. دوستان میتونن سوالات خودشون رو چه به صورت کتبی چه به صورت فایل صوتی از روش‌های ارتباطی که با ما دارند بفرستن برامون، که در کانال تلگرام از طریق ادمین کانال پرتو آگاهی ادمین میتونن برامون ارسال بکنن. ایمیل ما partoagahi@gmail.com هست و یا در اینستاگرام میتونن به صورت دایرکت برای ما سوالشون رو ارسال بکنن. این سوالات رو اولا که خود جناب دکتر عقیلیان بررسی میکنن و دستبندی میشه و نهایتا سوالاتی که حالا تکرار بیشتری داشته باشه یا اهمیت بیشتری داشته باشه، اینها در یه جلسه مطرح میشه و برای شما پخش خواهد شد. یه نکته خیلی مهمم که خب طبیعتاً اون حریم خصوصی شما کاملا رعایت خواهد شد در مورد پرسش ها. خدای دکتر پرسش ها رو مطالعه می کنند و فقط من وظیفه پرسیدن اونها بدون نام رو خواهم داشت. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات شما رو در رابطه با این پادکست بشنویم. اونها رو هم برای ما بفرستید، بدونیم که برای شروع مباحث بعدیمون نقاط ضعفمون رو کاهش بدیم و بتونیم کاری رو انجام بدیم که بیشتر مفید باشه. ممنون میشیم از شما که ما رو تنها نذارید و نظرات خودتون رو به ما بگید. ما در کانال و اینستاگراممون گذاشته بودیم که برای شنیدن پادکست ها بهترین روش استفاده از نرم افزارهای پادکست. شما میتونید در تلگرام هم پادکست ها رو گوش بدید، ولی حالا من یه تعبیری دارم در مورد پادکست، مثل این مونه که ما بخوام یه فیلم سینمایی رو توی موبایلمون ببینیم. میشه دید ولی کار بسیار سختیه، اذیت میشیم. نرم افزارهای پادکست امکانات بسیار خوبی برای گوش کردن دارن. شما میتونید هر جا که دلتون میخواد پاز بکنید، متوقف کنید، بعد برگردید، دوباره از همونجا ادامه بدید. عقب جلو کردن صدا خیلی راحت هستش، برعکس تلگرام که کار سختیه. از همه مهمتر این که شما با نصب نرم افزارهای پادکست به یک دنیای خیلی جدیدی از پادکست های فارسی که واقعا بسیار زیاد هست و پادکست خوبم توش خیلی هست. حتما من در کانال تلگرام تعدادی از پادکست های خوب فارسی رو معرفی میکنم. تو حوزه های مختلف بعضی اهل داستان و قصه هستن، اهل خبر و ماجرا هستن. پادکست های بسیار خوبی هست تو حوزه ادبیات. با آنها هم آشنا میشید و یک دنیای جدیدی باز میشه و میگم از همه مهمتر این که دنبال کردن و گوش کردن فایل های صوتی طولانی در نرم افزارهای پادکست بسیار آسون است. خب در پایان مبحث افسردگی دوباره تشکر میکنم از شما مخاطبان عزیز. همونطور که در ابتدا گفتیم این پادکست توسط آقای دکتر عطاالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه میشه. امیدواریم که مفید باشه. براتون آرزوی سلامتی و شادی دارم. خدا نگهدار.